خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران با آمریکا در مورد موضوعات جهانی و منطقه‌ای و مسائل دو جانبه مذاکره نمی‌کند. انفجار چند بمب در عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. و نخست وزیر بریتانیا میگوید توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با اشاره به آنچه هدف غرب در ایجاد مانع برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران نامید گفت که با این حال صنعت هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای این موضوع را در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران اعلام کرد. آقای خامنه‌ای با تشکر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی ایران هرگز تسلیم زیاده‌خواهی‌های دشمن نخواهد شد. او از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که با دقت مصالح کشور و مصالح ملی را در نظر بگیرند و گفت که تهران از حمایت دوستانش در منطقه در فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و لبنان دست نخواهد کشید. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس و منابع پزشکی گزارش داد که شمار تلفات ناشی از انفجار چند بمب در عراق به بیش از 100 کشته رسیده است. شدیدترین انفجار در شهر خان بنی سعد در 20 کیلومتری بغداد هنگامی روی داد که شهروندان عراقی به مناسبت روز عید فطر مشغول خرید بودند. بر اساس گزارش‌ها در انفجار بمب کار گذاشته شده در یک اتومبیل دست کم 35 تن کشته و 70 تن زخمی شدند که بسیاری از آنها زن و کودک بودند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت انفجارهای روز جمعه در عراق را بر عهده گرفته است. این گروه بخش مهمی از شمال و غرب عراق و همچنین شهر موسل را در کنترل خود دارد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت که توافق هسته‌ای با ایران برای منطقه خوب است، اما به معنای اتحاد بریتانیا با ایران نیست. آقای کامرون در گفتگو با شبکه خبری العربیه افزود بریتانیا همراه با دیگر شرکای خود یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با امضای این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شوند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 23 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند و قرار است پیشنویس قطعنامه روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. دبیرکل سازمان ملل از توافق جامع هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که دبیرکل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ایران حمایت خود را از اجرای مفاد توافق جامع هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز داشته است. بان کی‌مون در این نامه توافق جامع هسته‌ای را به عنوان تحولی بزرگ در مناسبات جامعه بین‌الملل با ایران و نقطه عطفی در عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در جهان توصیف کرده است. دست کم 150 تن در پی برخورد دو قطار در جنوب جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سانحه عصر روز جمعه روی داد. مقام‌های آفریقای جنوبی گفتند که هنوز آمار دقیقی درباره این سانحه وجود ندارد و احتمال دارد که آمار مجروحان به 200 تن هم برسد. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از مجروحان کارگرانی بودند که از محل کار خود به خانه‌شان باز می‌گشتند. شرکت نفتی شلومبرگر اعلام کرد که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بازگشت دوباره این شرکت نفتی به ایران بررسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر اجرایی این شرکت که از بزرگترین شرکت‌های خدمات نفتی است، گفته است با لغو تحریم‌ها و مجاز شدن فعالیت در ایران، بازگشت به این کشور را بررسی خواهد کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو می‌تونید از روی کانال ماهواره رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور صدای شبکه فارسی صدای آمریکا هم دنبال کنید. ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و این هفته برنامه رو میشنوید درباره تأثیر برداشته شدن تحریم ها علیه ایران بر محیط زیست کشور.
تحریم به قطع نمیتونه عامل مشکلات محیط زیستی ایران باشه. تحریم به عنوان یک تشدید کننده بحران عمل میکنه.
یک خانه، یک زمین.
همین یک ماه پیش بود، 18 خرداد ماه، حسن روحانی رئیس جمهور کشور در مراسمی از غول تحریم‌هایی گفت که پاش رو روی گلوی محیط زیست ایران گذاشته.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه.
برای او که دولتش رو متعهد به اصول محیط زیست میدونه و بارها از دغدغه و نگرانی های کابینه‌اش گفته درباره تخریب هایی که محیط زیست کشور رو تهدید میکنه، شاید رفع تحریم ها بر اساس توافق هسته‌ای وین بین ایران و قدرت های جهانی در بخش محیط زیست معنای دیگه ای داشته باشه. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز سه‌شنبه کمی بعد از اعلام بیانیه جمع‌بندی مذاکرات ایران و اعضای 5+1 در وین، شاید از نخستین مسئولانی بود که اعلام کرد شکی نداره رفع تحریم‌ها در محیط زیست ایران تاثیرگذار خواهد بود. کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت محیط زیست در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن که در مورد این موضوع مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر کرده، از اثر تحریم‌ها بر وضعیت محیط زیست یک کشور میگه.
اثرات زیست محیطی تحریم در جامعه علمی خیلی درست روشون کار نشده و تحقیق در موردشون نشده. یک مسئله نهفته است، یک اتفاقی است که تدریجی رو رخ میده. نه کشور تحریم کننده، نه کشور تحریم شونده قصد داره که محیط زیستش آسیب ببینه. از دو طرف شاید به طور مستقیم نخوان اثری بذارن روی محیط زیست. وقتی که یک کشوری دچار بحران اقتصادی، وقتی که فشار اجتماعی روشه، وقتی که فشار سیاسی روشه، به ناچار مجبوره که از بعضی از بخش‌ها چشم پوشی بکنه. همونجوری که شما وقتی که از لحاظ اقتصادی ضعیف میشی، حاضری از محیط زیستت بگذری. وقتی که دچار خوش‌سالی هستی، حقابه محیط زیستی رو حاضری ازش بگذری، زمانی که دچار تحریم هستی به محیط زیست شاید توجه کمتری بکنی، چون که مجبوری که به موارد دیگری بپردازی و سعی کنی که از سیستم حمایت کنی و در مقابل فشار تحریم مقاومت کنی.
در مقاله‌ای که کاوه مدنی در پاییز 93 در گاردین منتشر کرده و بخشی از اون در روزنامه اعتماد ترجمه شده، آمده هرچند به کمک سیاست‌های داخلی ایران تونسته فشارهای ناشی از تحریم‌ها رو کاهش بده، اما پیامدهای محیط زیستی این سیاست‌ها باقی مونده. تبدیل کارخانه‌های پتروشیمی به پالایشگاه‌های نفتی از جمله سیاست‌های واکنشی به تحریم هاست. تا سال 1389 ایران 40% از سوخت مصرفی مورد نیازش رو از طریق واردات تامین می‌کرده. واردات سوختی ایران بعد از جریمه‌ها و اعمال تحریم‌ها 75% کاهش پیدا کرد. بعد از اون بود که ایران پالایشگاه‌هاش رو بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها توسعه داد و پالایش و تولید سوخت را آغاز کرد. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، از تأثیر این روند غیر استاندارد بر محیط زیست ایران میگه.
استفاده بی رویه از این سوخت در شهرهای عمده کشور به خصوص تهران وضعیت رو به وجود آورد که بسیاری از آلاینده‌های هوا روز به روز بیشتر شدن و همینطور آلاینده هایی که در گذشته با مواجه نبود. اگر ما به تعداد روزهای هوای پاک در چند سال گذشته نگاه کنیم، ببینیم که در یک دوره‌ای از زمانی که واردات بنزین متوقف شد، یک روند صعودی ما داشتیم تا حدود 2 سال قبل که دولت جدید تصمیم گرفت دوباره واردات بنزین با کیفیت جهانی را از سر بگیره. این ذرات معلق و آلاینده‌های متعدد نه تنها در هنگام استفاده بر روی سلامت مردم تأثیر می‌ذارند، بلکه حتی با قطع استفاده از اونها هم تا سالهای سال ذرات اونها و اثرات اونها در محیط می‌تونه باقی بمونه و ما به تدریج شاهد آثار اون باشیم.
حسن روحانی در سخنرانی‌های مختلفش برای حل این نوع مشکلات از دو عامل گفته که در تمام این سالها به دلیل وجود تحریم‌ها در ایران وجود نداشته یا دست کم به شکل استانداردی ارائه نمی‌شده.
ما اگر بخواهیم مسائلمون حل بکنیم سرمایه می‌خواهیم و فناوری. همینطوری که صنعت آمده محیط ما رو خراب کرده، حالا همین فناوری باید بیاد حل کنه.
در این سالها که عرصه تحریم ها ماه به ماه و سال به سال بر ایران تنگتر می شد، فضای محیط زیست ایران هم تحت تأثیر سیاست های واکنشی به تحریم ها بود. آمریکا در این مدت شروع به محدود و مسدود کردن برخی کمک ها و تسهیلات مالی نهادهای بین المللی مثل برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد و تسهیلات جهانی محیط زیست کرد که باعث تحلیل بیشتر منابع محیط زیست ایران شد. کاوه مدنی استاد دانشگاه در رشته مدیریت محیط زیست که در مورد تاثیر تحریم‌ها بر ایران هم پژوهش کرده میگه اثر این تحریم‌ها فقط در مرزهای سیاسی ایران باقی نمونده و فقط ایرانیان رو تهدید نکرده.
کشور ما در حال حاضر داره از سالها بی‌ثباتی در عراق، سالها بی‌توجهی به محیط زیست داره رنج می‌بره. اتفاقاتی که در خوزستان داره میفته خیلیشون محصول جنگ عراق است. همینطور مشکلاتی که در ایران رخ میده، آلودگی هوا، بحران آب و غیره و ذلک، اینها میتونن اثراتی داشته باشن که از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر میره و کشورهای همسایه رو دچار مشکل میکنه در دراز مدت. به علاوه اینکه حق دسترسی به محیط زیست جز حقوق اولیه انسانی است و حقوق بشره، هر گونه آسیب به محیط زیست نقض حقوق بشر میشه محسوب بشه. اما مشکل اینه که نمیتونیم این رو دقیقاً به کشور تحریم کننده یا تحریم شونده نسبت بدیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه این تحریم ها محدودیت های زیادی در زمینه استفاده از فناوری سبز برای کشور به وجود آورده و دسترسی نداشتن به بعضی از تجهیزات و امکانات آسیب هایی مثل آلودگی هوا رو برای ما به دنبال داشته. سازمان بهداشت جهانی 4 شهر ایران رو در فهرست 10 شهر آلوده جهان قرار داده. اهواز، شهر نفت خیز خوزستان، آلوده ترین شهر جهان شناخته شده. سنندج رتبه 3، کرمانشاه رتبه 6 و یاسوج رتبه 9 رو در این فهرست دارند. حمید پوران، پژوهشگر در زمینه آلاینده های خاک و هوا، از تجهیزاتی میگه که با برداشتن تحریم ها شاید بتونن به از بین رفتن این وضعیت بیشتر کمک کنند.
محیط زیست خیلی از جنبه های اون علم کمی است، با کمیت اجزا تشکیل دهنده اون سر کار داره و بدون در اختیار داشتن ابزار و روش های لازم برای ارزیابی اجزای تشکیل دهنده اون، ما نمیتونیم تصویر دقیقی به دست بیاریم از وضعیت و کیفیت اجزای اصلی اون از جمله آب، هوا و خاک. دستگاه های اندازه‌گیری ذرات معلق هوا نه تنها مقدار اونها از لحاظ کمیت بلکه انواع اونها رو هم ذکر کنم که در سالهای گذشته کشور با مشکلات بسیار متعددی در زمینه واردات این دستگاه ها و ابزار در مواجه بوده.
کاوه مدنی استاد دانشگاه و متخصص مدیریت منابع آب در لندن از دورنمای برداشته شدن تحریم ها و تأثیرش بر محیط زیست ایران میگه.
همونطور که برخلاف گفته مسئولین خشکسالی عامل اصلی بحران آب نیست، تنها یک عامل تشدید کننده بحران هست، به نظر من تحریم هم عامل اصلی بحران محیط زیستی نیست، بلکه قدرت این رو داشته که این بحران کنونی رو تشدید بکنه. مشکلات محیط زیستی ایران ریشه های مدیریتی داره. نمیشه دقیق پیش بینی کرد که الان برداشته شدن تحریما چه اثرات محیط زیستی رو به دنبال خواهد داشت، اما میشه امیدوار بود که ما میتونیم از اون تکنولوژی ها استفاده کنیم در زمینه کاهش آلودگی هوا، رفع و کاهش آلودگی های محیط زیستی، آلودگی های آب و غیره و ذلک. حداقل میشه از این خوشنود بود که یک عامل از عوامل بحران های محیط زیستی ایران که به عقیده بعضی از کارشناسان و مسئولین عامل اصلی بوده و مجرم اصلی بوده از بین رفته.
حسن روحانی همیشه دولتش رو دولت محیط زیستی خوانده، محیط زیستی که بخشی از حقوق بشر در کشور هاست. محیط زیست بیمار و نابسامان این روزهای ایران که با مشکلات اساسی مربوط به آلودگی هوا، کاهش تنوع زیستی، بیابانزایی، جنگل‌زدایی و خشکیدن منابع آبی مرزهای فراتر پیدا کرده و حالا چشم امیدش به رفع تحریم هاست. نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی زیست@radiofarda.com.